شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی درودهای ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. همیانان عزیز، امروز اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای دکتر احمد علوی هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و منم خوشحال هستم از اینکه در کنار شما هستم و میتونیم گفتگوی دیگری رو در باره فرهنگ اقتدارگرا رو انجام بدیم.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، همونطور که اشاره فرمودین، ما دو جلسه پیشین در خدمت شما در رابطه با کلن فرهنگ ما ایرانیان و به خصوص در مورد فرهنگ غالب سیاسی که با صحبتهایی که جنابعالی کردیم و معلوم شده که بیشتر فرهنگ اقتدارگرا هستیم صحبت میکردیم. من میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه یک خلاصه کوتاهی از صحبتهایی که تا به حال کردیم بفرمایید که زمینه برای ادامه گفتگو بیشتر فراهم میشه.
خواهش میکنم. متشکرم از اینکه این امکان رو به من میدید برای اینکه گفتگو کنم با شما. بیاموزم از شما و دوستانی که گاهن میدی برای من میفرستن و یا اگر هم تلفن میزنن صحبت میکنن با من. ما بحثمون رو در مورد فرهنگ سیاسی غالب بر سیاست یا مجموعه سیاسی شروع کردیم. ابتدا یه تعریفی از فرهنگ سیاسی و سپس یک تعریف از فرهنگ سیاسی اقتدارگرا من عرضه کردم. در اونجا گفتیم که فرهنگ شامل ارزش‌ها، زبان، نگاه به جهان، نگاه به انسان، نگاه به نوع ادبیات، نگاه به در واقع جامعه است. و بعد از این به تدریج شروع کردم به تشریح پایه‌های این فرهنگ، چون اگر قرار است تحول عمیق و گسترده‌ای رو در جامعه ایران شاهد باشیم، قاعدتا میباید پایه‌های پنهان، من تأکید میکنم پایه‌های پنهان، اون که در ارزش‌ها، نوع نگاه یا پارادایم، پرسپکتیو یا چشم‌انداز این مجموعه هاست که در عرصه سیاسی فعال هستن، دگرگون بشه. و این دگرگونی نه تصادفی به وجود خواهد آمد و نه از بیرون خواهد آمد، بلکه این مشکل ما از وسیله ما حل میشه با ابتداعا شناخت اون و بعد تلاش برای دگرگونی و به اصطلاح راندن این عرابه دگرگونی به سمت نگاهی که باز است، نگاهی که نسبی گراست. در همین درس ها من گفتم که پایه های پنهان دست کم ما میتونیم از سه محور یا سه پایش یا سه بنیادش رسم ببریم. یکی بنیاد یا مثلا محور معرفت شناسانه بود، دو نگاه محور یا پایه انسان شناسانه بود، نگاه جامعه شناسانه بود که من امروز بهش خواهم پرداخت. در بحث اول من گفتم تا ما یک ارزیابی از معرفت خودمون نداشته باشیم و تعریفی ازش نکنیم، ممکنه به این دام بیفتیم که گویا این اطلاعات، دانش، معرفت و این شناخت من از واقعیت تمام حقیقت است و جز این نیست. این شناخت بازتاب واقعیت است و این شناخت معیار و محور ارزیابی من از کل نظام هستی و شناخت‌های دیگران قرار بگیره. حالا که یک اندیشه و معرفت شناسی که متناسب است با یک نوع دموکراسی مشارکتی، یک نگاه اینجوری نیست، یک نگاهی است که نسبی گراست. شناخت رو نه واسطه به حقیقت بخت، بلکه پدیده ساخت پرداخته انسان میدونه، بنابراین اون رو خطا پذیر میدونه، اون رو قابل دگرگونی میدونه و اون رو به وسیله مشارکت قابل تغییر و بهتر کردن. این بحث معرفت شناسی بود. من گفتم تا وقتی این معرفت شناسی دیگرگون نشه، ما نمیتونیم گام دیگری رو برداریم به سمت دموکراسی. چون تا اون موقع که همه ما مطلقگرا هستیم، تا اون موقع که ما فکر میکنیم که معرفت من بهترین و تنها راه شناخت جهان است، نمیتونیم گامی برداریم برای هیچ نوع مشارکتی یا هیچ دیگرگونی. در بحث بعدی به انسان شناسی این فرهنگ اختزارگیر را پرداختم. گفتم داریم نگاه انسان موجودی توفیلی، انسان ها موجودات نابرابری هستند، بنابراین تبعیض، ستم یه چیز طبیعی تلقی میشه. انسان در واقع گناهکار یا گناه پیشه یا خطاکار و نه به حساب یک موجود نیک تلقی میشه. انسان موجود تنبلی است، انسان موجودی است که از یک کار در میره، خلاق نیست. و همین دلیل سازمان هایی که بر این نگاه از انسان در واقع فرموله میشه و ساخت میابه، برای کنترل شدید و یک شکل هرمی استواره. چون بر اساس این گمان پنداشته میشه که این انسان رو که دائما خطا میکنه یا نابکار یا کلک میزنه، باید این سلطه نگرش داشت خوب کار بکنه. در چارچوب همین نگاه زندگی اساسا یه چیز زیبایی نیست، بلکه این زندگی یک جهنم است و این جهنم رو باید با فشار، با حساب خشونت در چارچوب منافع حاکمان یک جوری سامان داد و مدیریت کرد. امروز می‌پردازم به حساب نگاه جامعه شناسانه به این که در بطن این ایدئولوژی یا پارادایم اقتدارگرا نهفته است. ابتدا هم بگم هر کدوم از ما چه بخوایم چه نخوایم، چه آگاهی داشته باشیم چه آگاهی نداشته باشیم، یه نگاه نسبت به جامعه داریم، یعنی یه تلقی، یک تفسیری داریم از آنچه که جامعه گفته میشه. بیرون ما چی میگذاره؟ مجموع آدمایی هستن که با همدیگه رابطی دارن، اینها به حال با همدیگه گفتگو میکنن، معامله میکنن، ارتباط دارن. ما اینا چطوری تلقی میکنیم؟ میدونید که مکاتب گوناگونی وجود داره که همین روابط بسیار ظاهرا بسیار ساده رو تفسیرهای بسیار پیچیده ازش دارن. برخی فکر میکنن جامعه یه مجموعه یه که ترکیب شده از انسان ها، این افراد و جامعه چیزی نیست به جز همون تک تک افراد. بنابراین یک جامعه که مجموعه از 4 تا آدمه مساوی است با 4 آدم. اما نگاه دیگه ای وجود داره که اینجوری نگاه نمی کنه، بلکه سینرژیک نگاه میکنه. یعنی میگه جامعه چیزی بیش از مجموعه تک تک اون افراده. خب این یه نگاه دیگه است، میگه که جامعه ممکنه یک مجموعه از 4 نفر حاصل به حساب فرایند همکاری اونا یا حاصل کشمکش و کشمکش و رقابت یا فرایند همکاری اونها چیزی کم از 4 یا بیش از 4 باشه. اینکه اون جامعه چطوری ساخت، اون جامعه از چگونگی ترکیب این افراد همکاریشون که تعیین میکنه شکلش چیه. بنابراین مجموعه بیش از کله، بیش از تک تک اون اجزا هست. نظریه سیستما مثلا یک نظریه است که همین ایده رو در واقع معرفی میکنه و پیروی میکنه. یا باز یه نگاه دیگه ای است که بر این است که جامعه دارای یه دترمینیزم معینه، یه قاعده و قانون، درست مثل یک اندام زیستی یا یک پدیده زیستی که یک شرایط ظهور پیدایشی داره، یک شرایط بلوغی داره و بعدش هم از بین میره. درست مثل هم اسپنسر، هربرت اسپنسر مثلا یکی از کسایی بود که به جامعه مثل یک حیوان مثلا یا یک جانور یا یک چیزی نگاه میکرد که همون قاعده و قانونی که بر جانداران حاکمه به زعم ایشون بر به اصطلاح جامعه هم حاکمه. برخی خب نوع دیگه نگاه میکنن. بنابراین این دو مثلا چند نمونه بود یا دو نمونه بود از نگاهی که به اصطلاح افراد، گروه ها یا به اصطلاح فراگروه ها، تمدن ها، فرهنگ ها نسبت به جامعه دارن. مثلا تو اشعار شاعران ما این نگاه رو میشه دید، مثلا یه نگاه بدبین، یه نگاه خوشبین. بعضی معتقدن که مثلا جامعه روز به روز بهتر میشه، این نگاه خوشبینه. بعضی معتقدن که این نه، جامعه مثلا روز به روز بدتر میشه. بعضی از مذهبیان مثلا میگن که ای کاش ما الان دوره مثلا صدر اسلام بودیم که خیلی خوب بود. در حالی که خب این مقایسه ها میدونید مبنای علمی نداره، نمیشه اینا را اصلا با هم مقایسه کرد، اون زمان و این زمان رو. برحال اینا نظریاتیست که در واقع ما قبل تجربی هستن یا بسا پیش یا تجربی هستن که ما به هر دلیلی و اساسا به خاطر فرهنگی که در اون رشد کردیم داریم. خب اینکه این فرهنگی که ما گرفتیم این جامعه رو چطوری نگاه میکنه خیلی مؤثر در این که ما آیا نگاهمون نگاه اقتدارگرا هست یا نه. مثلا وقتی ما جامعه رو یک پدیده کاملا فعلیت یافته تلقی میکنیم، جامعه دیگه آخرش همینه، دیگه بیش از این نمیره، یا جامعه یعنی یک به اصطلاح پدیده‌ای که مجموعهش خیلی بدتر از اون تک تکه. بنابراین ما توصیه میکنیم که خب اصلا نباید رفت تو جامعه، اصلا نباید مشارکه دارم. برای همین اساسا بعضی ها از بساب طبیعت گرایان معتقد انسان حالت خوشش فردگرایی و دوری گزیدن از جامعه است. توی قرن 17 مثلا خب اینکه این چه نگاهی داریم خیلی مؤثره که آیا این نگاه ما اقتدارگرا هست یا نیست. من اینجا تقسیم بندی میکنم به اصطلاح نگاه اقتدارگرا رو از به اصطلاح نگاه غیر اقتدارگرا. به چه صورت؟ من فکر میکنم که یک نگاه اقتدارگرا مؤلفه ها یا اون اجزای نگاهش به جامعه متشکل است از این عناصری که من خواهم گفت. اما جامعه رو فکر میکنه که یک جامعه کاملا فعلیت یافته است، دگرگونی که منجر به بهبود بشه نمیشه درش دید. این جامعه مستقل از افراده، یعنی افراد زیاد نمیتونن تأثیر روش بذارن، یه قاعده قانونی براش حاکمه، افراد مجبور هستن به طور در واقع به طوری که خودشون هم گاه نمیدونن که یک سری مقررات سن قانونمندی رو رعایت بکنن. سگریگیشن یا اون تبعیض و تفاوت‌های طبقاتی امر طبیعی، بنابراین ستم و نابرابری چیزی نیست که بشه تغییرش داد. بسیاری از به حساب شاعران بدبین ما هم همین نگاه رو داشتن، مثلا میگفتن خب این دنیا همش بد بود و هست و نمیشه هم تغییرش کرد، بهترینه که ما گوشه بگیریم و انفراد رو بگذیم. باز به نظر اینا نابرابری در توزیع ثروت، مکنت، منزلت اجتماعی و قدرت هم نابرابره و حتما شنیدیم که میگن همیشه گدا بوده، همیشه پولدارم بوده، نمیشه کارش کرد.
پس به یه مفهومی های دکتر تقدیرگرا مثلا
اینا دترمینیست یا به قول شما تقدیرگرا هستن، چون ذات جامعه رو مستقل از افراد میدونن.
داره.
چون جامعه رو در واقع محیط بر فرد میدونن و فرد رو دارای اراده قائل نیستن. حتی شما نگاه بکنید مثلا توی نگاه برخی از تعبیر هایی که از مارکسیسم میشه همین نگاه رو میشه دید، یعنی اونا معتقد هستن فرد تأثیر نداره تو جامعه. یا حتی یک نگاهی اگه شما نگاه بکنید که در کشورهای برخی از کشورهای غربی رایجه، اونا میگن اینکه یکی مثلا نادار است و فقیر است و دیگری پول داره، این دست تقدیره، نمیشه کارش هم کرد. اصلا فقر رو یه پدیده طبیعی نرمال و در این حال مبتنی بر تقدیر میدونن. حتما شما از این بسیار نمونه ها دیدید.
بله.
این نگاه همون نگاهی که اقتدار رو در واقع نگاه جامعه شناسان، حتی من خلاصه اینجا مطرح میکنم، نگاه جامعه شناسان، این کلمه جامعه شناسانه من که اینجا تر میکنم به معنی نیست که الزاماً جامعه شناسی علمی باشه، نه، یک نگاه به جامعه. خب این نگاه اگه این عناصر رو که من گفتم سر هم بذارید از توش چی در میاد؟ یه نگاهیست که فکر میکنه این جامعه دیگه به پایان تغییرش رسیده، ظلم و نابرابری و ستم یک پدیده طبیعی نرماله، نمیشه کارش کرد، برخی از افراد بهتر هستن، برخی بدترن، برخی استعداد زیادتری دارن، برخی استعداد کم دارن و دست تقدیر یا طبیعت یا به قول برخی از مذهبیان خداوند به هر دلیلی که بخوان اینا توجیهش بکنن، به هر حال یک مسئله جبری خواهد بود که این دست تقدیر است یا طبیعت است یا مکانیزم جامعه است که آدم های تنبل، نادان یا مثلا بدون برنامه رو فقیر میکنه، اونایی که چنین نیستن رو به اصطلاح پولدار میکنه، خوشبخت میکنه. بنابراین آدم هایی که تو این جامعه هستن انگیزه این که بخوان منشأ تغییری باشن یا این که الگوهایی رو برای تغییر دنبال بکنن از دست میدن، چون با این نگاهی که ما به جامعه میکنیم دیگه عوض خواهد بود که ما بخوام تغییری برشون یا حتی نقدش بکنیم، چون این واقعیتیست مستقل از من و شما و دیگران است، بوده و هست و خواهد بود و به هر حال حیلت بشر یا تکنیکایی که ما داریم یا نمیدونم راههایی که پیشنهاد شده از طرف فلاسفه یا کسان دیگه تغییر ایجاد نمیکنه. خب در همین جاست که خیلی جالبه که افراد اون اطلاعات دانش خودشون رو از این جامعه نه به عنوان مفهومی که ساخته میشه به وسیله انسان‌ها، بلکه به عنوان یک عامل کشف این نابرابری، ستم، این در واقع ایستایی تاریخی میبینند.
بله.
و در مقابل اون نگاه دیگه‌ای که من توضیحش خواهم داد. اما
جناب علوی ببخشید،
خواهش میکنم،
به فردگرایی اشاره فرمودید.
من
برای این فردگرایی حتما منظورتون فقط در شرق یا غرب نیست، به طور کلی منظور تمام جوامع رو میتونه در بر بگیرید.
بله بله میتونه، مثلا ما در امریکا کسایی داریم که اونجا فقر و نابرابری رو طبیعی میدونن حتی.
بله، و همینطور این فردگرایی در غرب خیلی بیشتر از شرقه، حتی در سیستمایی که به اسم
مثلا
بله بله نام آزادی میشناسیم، فردگرایی در غرب خیلی شدیدتر از در شرق.
بله، حتی فردگرایی اونجا میدین، چون یعنی در واقع همونجور که شما گفتید فردگرایی پوششی میشه برای اینکه اون نابرابری، ستم و اقتدار برخی از گروه ها رو توجیه بکنه.
بله، بله.
وقتی شما آزادی رو اینجور تعریف کردید، آزادی من میتونه آزادی شما رو محدود بکنه، چون شما مثلا پول ندارید، حالا بله. من پول دارم، ولی آزادی شما که پول ندارید نمیتونه آزادی من، چون به هر حال در یه جامعه طبقاتی، جامعه‌ای که با سود و سرمایه به اصطلاح حرکات و رفتار تنظیم میشه و شکل میگیره، اونجا آزادی هم با آزادی در واقع از چیزی نیست، آزادی برای چیزی است. این آزادی برای چیزی قاعدتا باید شما توان داشته باشید. خب فرضاً گیرم من دست و پام سالم باشه، گیرم که من مغزم کار بکنه، منتها وقتی من پولی ندارم امکاناتی بگیرم که فرضاً خودم رو به دانشگاه برسونم یا جابجایی از نظر جغرافی پیدا کنم، اون موقع که من آزاد نیستم، من رها هستم از این که فرضاً فلج نیستم. ولیکن آزادی معنیش چیز دیگه است. آزادی رو نمیشه هیچ کس از عدالت اجتماعی منفک کرد.
بله.
اما نگاهی که من اسمشو میذارم نگاه سوشال کانستراکشنیسم، این چه نگاهی؟ این نگاهی که
نگاه سوشال
کانستراکشنیسم، کانستراکشن، سوشال کانستراکشن مبناشه. در این نگاه یا نگاهی که اقتدارگرا ما اسمش نیست، یعنی جامعه شناسی غیر اقتدارگرا، که در واقع پایه جامعه شناسیش همون سوشال کانستراکشنه. حالا منظور سوشال کانستراکشن چیه؟ طبق این نظریه اون چیزی که ما بهش میگیم در واقع جامعه چیزی نیست، چون ساخت پرداختی مجموعه این آدم هایی که با هم دیگه نوعی تعامل دارن، با هم همکاری میکنن، رقابت میکنن، گاهی اوقات دعوا میکنن، کشم کش پیدا میکنن. بنابراین جامعه مستقل از من و شما وجود نداره. به همین دلیل دترمینیزم هم مقبول نیست در این نگاه، قدرگرایی یا جبرگرایی هم مقبول نیست طبق این نگاه. چرا؟ اگر من و شما میتوانیم جامعه رو تغییر بدیم، بنابراین اگه جامعه غیر عادلانه است تقصیر خود ماست. بنابراین اگر نابرابری وجود داره تقصیر ماست. اگر جامعه توسعه نیافته نیست، این تقدیر تاریخی نیست، این جبر علی یا جبر علی معلولی نیست، یا این سرنوشت من خلقهای خاورمیانه نیست، یا این مسلمین نیستن که مثلا فرضاً باید زج بکشن در دنیا برای اینکه در آخرت مثلا به از این خبره نیست، بلکه طبق این نگاه جامعه سوشال کانسترکشنه، یعنی یک پدیده ساخت پرداخته دستان انسانهایی که مشارکت میکنن در کار، پیکار و کوشش برای تحول، برای زندگی کردن. خب در این نگاه چطوری نگاه میکنن به اون مؤلفه ها یا به اون عناصری که من قبلا ذکر کردم؟ در این جامعه افراد به اسم جامعه برابر مجموع افراد نیست، ولی چند افراد هم در واقع جذب شده و هضم شده در جامعه نیستن، برای خودشون دارای کم یا زیاد نوعی استقلال و فردیت هستن.
بله.
و در مشارکت خودشون تا حدی آزادی دارن، آزادی مطلق نیست ولی کن اختیار در محدودهایی است که به هر حال وجود داره. بنابراین در مقابل اون نگاه جبرگرا که در آثار فلسفی شرق هم مثلا در حکمت متعالی ملا صدرا یا نگاه فلسفی ابن سینا هم اونجا بحث شده، یا فارابی یا حتی مثلا شیخ اشراق و میر فندرسکی و دیگران اونجا بحث های جبر و اختیار داشتن، یا جدال میان معتزله و اشعریه.
بله.
مثلا معتزله معتقد بودن به آزادی انسان و اشعریه معتقد به جبر بودن. این بحث ها رو ما در فلسفه قدیم شرق هم داریم. در اینجا به اصطلاح گرایش غیر اقتدارگرا معتقد به جامعه شناسی که در اون انسان اختیار دارد. اختیار از ذات فرق داره با آزادی. آزاد یعنی هیچ قید و بند نداره، اختیار یعنی یک ترکیبی است از محدودیت ها و امکانات، یک ترکیبی است از آزادی و در این حال به میزانی محدودیت. چون ما نمیتونیم فرضاً سرنوشت کره زمین رو عوض بکنیم، ولی که من در انتخاب نحوه زندگیم، در انتخاب کدوم اینکه کدوم اتوبوس رو سوار بشم، کدوم رشته رو انتخاب کنم، تا حد زیادی ما اختیار داریم. بنابراین نگاه این به حساب این نگاه غیر اختیارگرا یک نگاه در واقع اختیارگرا هم هست. قوانین مستقل از اراده ما وجود نداره، قوانین رو ما میتونیم عوض کنیم، قانونمندی وجود نداره که حتما اگر این جامعه چنین کرد حتما اینجوری بشه. نه، مثل بازی فوتباله، بازی فوتبال در ابتدا تعیین نشده که اینکه کدام تیم ببرد یا کدام تیم ببازد، بلکه حاصل کوشش دو تیم و عواملی که به هر حال دخالت دارن در اون بازی است که تعیین میکنه از چی بازی چی میشه. جامعه تحول پذیره. طبق این نگاه ما اصلا هیچ محدوده‌ای برای تکامل جامعه نداریم. جامعه انسانی در واقع در حال پتانسیالیتیه، یعنی اینکه کاملا به اکتوالیتی یا فعلیت پیدا نکرده. بنابراین ما اگر امروز جامعه رو بهتر کردیم، فردا میتونیم بهترش بکنیم، پس فردا میتونیم باز هم بهترش بکنیم. خب مدعیایی که معتقد به این نگاه هستن میگن نگاه کنید به مثلا نگاه کنید به میانگین سن آدمی. 500 سال پیش میانگین سن چقدر بوده؟ مگر حدود شاید 35 25 40 سال بوده میانگین سن امسال. در شرایط امروز نگاه میکنیم در اروپا مثلا یا امریکا نزدیک 70 75. اون زمان مثلا امکان زندگی خیلی محدودتر از حالا بود، اون زمان امکان دسترسی به دانش خیلی محدودتر از الان بود. بنابراین ما نوعی رشد رو در تاریخ ببینیم. اگر رو نوعی رشد رو تا الان دیدیم، بنابراین گرفت و بستگی درش نیست، بلکه این سیر به حساب ممتد میتونه ادامه پیدا کنه. البته امکان داره توقف گاهی اوقات بشه، شکست و بست یا به اصطلاح فصل و وصل وجود داره در این ماجرا. منتها در مجموع ما شاهد نوعی پیشرفت بشر، حالا پیشرفت مادی، پیشرفت معنوی هم میشه درش دید، چون هرچی آگاهی میره بالاتر، چون هرچی امکان دخل و تصرف در طبیعت میره، قاعدتاً امکان سلطه بشر بر زندگی خودش، بر بهبود زندگی خودش بیشتر میشه. خب این یک متغیر، یک فاکتور بسیار مهمی است برای اینکه ما به عنوان اینکه زندگی بهتر میشه جامعه جلو میره. خب بنابراین تحول پذیری جامعه، نگاه مثبت، وقتی شما اینکه نگاه کردید نگاهتون به آینده نگاه مثبتی خواهد بود. روابط نابرابر چی؟ در اینجا معتقدین به این نگاه بر این هستن که روابط نابرابر امروز یه روابطی که ساخت پرداخته من و شماست، این نه اجباری است، نه الزامی است، نه اینکه ابدی است و نه ازلی است. این میتونه تغییر پیدا کنه، چون من و شما، ما و آنها، آنها و دیگران، همه ما از نظر ارزش‌های انسانی یکسان هستیم. ما انسان رو آفریده شدیم، آزاد آفریده شدیم و هر کس استعدادهایی رو داره در شرایط در واقع برابر، احتمالاً کسی از لحاظ شکوفایی استعدادها بهتر یا بالاتر از دیگری نخواهد بود، بلکه این تفاوت میان انسان‌ها عمدتاً محصول نابرابری در حساب امکانات یا دسترسی به امکاناته. اگر یک کسی به نظر باهوش‌تر میاد یا مدرک بالاتری داره یا فرضاً نمیدونم باسوادتر به نظر میاد، این امر ذاتی نیست، چون هیچ کس نه بهتر از دیگری نه بالاتر از دیگری. باید ریشه‌اش رو توی روابط اجتماعی نگاه کرد. با این نگاه میبینیم که چیزایی مثل مدرک، مثل ثروت، مثل اینا چیزای عرضی و پدیده‌های بیرونی تلقی میشن. اون چیزی که اصالت پیدا میکنه ذات انسانه، اون چیزی که اصالت پیدا میکنه استعداد انسانه که باید شکوفا بشه. و اگر این استعداد شکوفا نمیشه، تقصیر فرد نیست، بلکه تقصیر جامعه است که چنان مناسبات ستمگرانه و نابرابرانه رو تحمیل کرده به افراد که اینها نمیتوانن اون استعدادها رو ظاهر کنن. دکارت زمانی گفته بود خداوند هیچ به اندازه هیچ چیزی عقل رو عادلانه تقسیم نکرده. با ما میدونیم فکر کردن یک پدیده مجانی است، یک پدیده بسیار ساده است. بنابراین اگر عقل برابر در واقع تقسیم شده و فکر کردن امر مجانی است، به قول کارا این طنزی سربته که گفته میشه، من به دانشجو میگم قاعدتا اگر به اصطلاح مسئله وجود داره باید در بیرون جست. از این گذشته طبق این نگاه ستم امر ذاتی نیست، بالا و پایین بودن تو جامعه.
جناب علوی،
بله ستم
در باز هم طنزی است در همین مورد که فرمودید، میگن که آدمیان از همه چیز به خدا گلگی میکنن و فقط از تنها چیزی که میگن نمیگن کم داریم، میگن که از عقل است.
بله، در البته بحثم عقلانیت اینا بحث مفصلی در چارچوب فلسفی و فلسفه علم و علوم اجتماعی اینا من بهش نمیپردازم اینجا، ولی که این نگاه اول در واقع چی از توش در میاد، یعنی استنتاج یا اون برداشتی که میشه، اون نگاه خیلی تقارن داره، خیلی همبستگی داره با اون نگاه جزمی یا معرفت شناسی جزمی و اون انسان شناسی منفی. این نگاه مکمل اون دوتا نگاهی. حالا شما تصور بکنید که یک فردی پیدا بشه یا گروه اجتماعی که تقدیرگرا باشه، مثل خیلی از مردمی که ما کم یا بیش باشون ارتباط داشتیم، فکر میکنن جامعه، این جامعه دیگه هیچ کارش نمیشه کرد، این ستم و اینا هم ابدی از دست تقدیره و ما هم عقل اون به هیچ جا نمیرسه، کاروش هم نمیتونه. حتما از اینطور آدم ها دیدید یا از اینطور مجموعه ها دیدید. خب اینا قاعدتا تلاش هم نخواهند کرد برای اینکه بخوان دگرگون کنن اوضاع را، یا حتی اصلا نابرابری در جامعه براشون چیز عجیبی نیست، یا اینکه انسان هایی خواهند شد که قدیم بهشون گفتن انسان های تحت نظام. قبل از انقلاب من یادم مثلا با دوستان که صحبت، آدمای تحت نظام چی هستن؟ اونی که به انتقاد از وضع موجود نداره. فرضاً وقتی میره نابرابری رو میبینه خود چیز طبیعیه، همه جا هست، اینجا هم هست، حتما این حرفا رو شما شنیدید.
بله.
وقتی کار میکنه یه جایی میره تو اون قالب، به خودش رو انطباق میده با محیط، چون میبینی جامعه هست، قانونمندی داره، میخوای بقا پیدا کنی باید خودت رو منطبق بکنی. دیگران بزرگان حقایق رو میدونن، تو چه کار هستی؟ نابرابری این که حق بهتون میخوره اینم چیز طبیعیه، یا حتما شنیدید که میگن هر کس بیاد همین کارو میکنه.
بله.
خب این یه نگاه به جامعه است، یه نگاه در واقع جامعه شناسان. کسی که این نگاه رو داره اولا نقد نمیکنه، دو گامی برای تغییر و دگرگونی بر نمیداره، سوم این که مطیع این سیستم میشه. خب یک جامعه ای که این نگاه رو داره قاعدتا تلاشی هم نمی کنه که تغییر بده اوضاع را، تلاشی هم نمی کنه که مثلا دو تا سه تا دوستی پیدا بکنه یه مجموعه رو تشکیل بشه بده و تلاشی بکنه، چون اتفاقا اون مجموعه تشکیل میشه مجموعه از همین آدما حاصل و برایندش یک در واقع نگاه منفی، یک نگاه ایستا به تاریخ و جامعه است.
بله.
این دو نگاه، نگاه اول انسان مطیع، انسان برده، انسان تسلیم به قضا و قدر رو می آفرینه، انسانی که در واقع اراده پذیره به جای اینکه اراده ورز باشه. در نگاه دوم انسان، انسانی که اونجور نگاه میکنه یا مجموعی که اونجوری نگاه میکنه، جهان رو قابل تغییر میدونه، خودش رو مقصر میدونه یا مسئول میدونه در بدی یا خوبیش. این مجموع این مناسبات رو تغییر پذیر میدونه، انسانهای دیگر قابل اطمینان میدونه، خودش رو کمتر از دیگران تلقی نمیکنه، چون اگر میبینه چیزی رو نداره اینو از خودش نمیبینه بلکه عوامل بیرونی رو مؤثر میدونه. این نگاه مشوق کوشش برای برابری، کوشش برای گفتمان در واقع تحول یا نگاه تحول گراست و یه نگاه بازه، نگاهی است که به انسان اطمینان داره، در این حال که اقرار داره که دانش محدوده ولی نمیگه این دانش همینجاست و دیگه پایان یافته، تلاش میکنه دائما تغییر بده خودش رو، جامعهش رو تغییر بده به کمک کسانی که هم فکر هستن در چارچوب مناسبات برابر، چارچوب مناسباتی که اونجا تکیه میشه بر اینکه ما با واقعیت اون واقعیت ساخته پرداخته ماست.
بله.
نه تو بهتر از من، نه من بهتر هستم، ما میتونیم با هم دیگه کار بکنیم برای اینکه مناسبات رو عادلانه بکنیم، برای اینکه هر دوی ما از امکان زیست و زندگی آبرومندی برخوردار بشیم به شکل مساوی.
آقای دکتر اجازه بدید من چند تا سوال بکنم برام روشن‌تر بشه. یکی این که در نگاه مثلا سوشال کنستراکشنیست که در مقابل نگاه اختراع‌گرا اشاره فرمودین، آیا منظورتون این است که جامعه فقط کنش و واکنش افراد جامعه است و اراده های فردی، و یا اینکه افراد یک جمع به صورت به صفت جمعی هم یک سری رفتارها و کنشها و واکنشهایی دارن که به طور نسبی مستقل از افراد تشکیل دهنده اون جمع هست؟ این سواله، یعنی که میگم که آیا این برخ جامعه اون اگه چهار نفر با مثال شما عضو جامعه هستن، پس جامعه چهار نفر افرادن، یا اینکه خود جامعه هم یک فونکشنایی داره جدای از اراده تک تک افراد؟
این سوالی که شما کردید بحث رو یه مقدار عمق میده در واقع، چون کسایی که طرفداران این نگاه سوشال کانستراکشنیسم، اینها در واقع گروه های مختلفی هستن. یه طیف افراطی ما داریم که اصلا میگه فرضاً گرایش سارتریست و اکزیستانسیالیست هستن، میگه جز فرد اقتدار کامل داره بر سرنوشت خودش. اینها رادیکال هومانیست هایی هستن که معتقدن فرد ارادهش رو تحمیل بکنه به جامعه. یا مثلا یکی از فلاسفه هم میگفت که اگر یه آدم فلج قهرمان دو نمیشه، باید مشکل رو در خودش جستجو کنه. چرا؟ برای که انسان، این انسان هست که ماهیت خودش رو رقم میزنه و تعریف میکنه. انسان وجود دارد، این وجود اوست که ماهیتش رو تعریف میکنه. این یه نگاهه، اما یه نگاه هم هست، نگاه به حساب نگاه سیستمی یا سیستماتیک پرسپکتیو بهش میگن. به این نگاه خب انسان ها هرچند مجموعه برابر تک تک افراد نیست یا مجموعه تک تک افراد نیست، ولی در عین حال افراد مصلوب و اراده هم نیستن. حالا این تفسیرهای گوناگون وجود داره، مثل تمام بسیار دیسیپلین های علمی و نگاه های علمی که وجود هست، تعبیرها و تفسیرهای گوناگونی داره. خود من معتقدم همین حساب گزاره آخری رو که شما خدمت شما عرض کردم، یعنی جامعه البته برابر مجموع تک تک افراد نیست، ولی در این حال ما نمیتونیم بگیم که افراد هم اختیارشون سلب میشه در اونجا. ما دیالکتیکی نگاه قضیه میکنیم، میگیم بستگی به فرد دارد و بستگی دارد به ساخت اون گروه بندی اجتماعی. دقت میکنید؟ بنابراین در مورد هر قضیه ما نمیتونیم حکم عام بدیم. مثلا جزگوریش هم اینجوری نگاه میکنه، در اون نگاه به اصطلاح قول خودش فوق امپریک میگه ما نمیتونیم قانون قاعده عمومی وضع کنیم بگیم که در همه جا اینجوریه، میگه مورد به مورد. و اتفاقا مشکل هم همینجاست و مشکل یا بگیم فرضاً چالش واقعی هم همینجاست که ما نگاه نسبی‌گرا پرهیز میکنه از دادن قاعده و قانون، بلکه میگه باید موردی تحقیق کرد. حالا من اگه بخوام خلاصه بکنم این است که البته جامعه برابر مجموع تک تک افراد نیست، ولی در این حال این به معنی مصلوب الاراده بودن فرد یا افراد نیست. اونا در یه تعامل فعال و دیالکتیکی با هم مثلا به گونه ای که ما میتونیم سازماندهی رو طوری اقتدارگرا بکنیم که افراد مصلوب الاراده بشن، یا اینکه نه بالعکس اونچنان این به اصطلاح حلقه ها شل باشه که اصلا چیزی به اسم سازمان وجود نداره. نکته مهم این است که اون چی که ما میکنیم، دقت کنید، اون چی که ما میکنیم ساخت پرداخته ماست، بنابراین قاعده و قانونی وجود نداره که بگوییم که مافوق اراده ما بر ما تصمیم میگیره. اما ما میتونیم خودمون رو در یک چارچوب بسپریم، ارادهمون رو به یک مجموعه، یک گروه، یک چارچوب یا یک حتی مثلا نتورکینگ.
ولی سوال ما این است که آیا میتونیم مثلا بگیم که وقتی اولا پس شما میفرمایید که ما مثلا سوشال کانشس یا وجدان جمعی وجود داره برای تک تک اراده فرد فرد افرادی یک جمع. سوال دیگه این است، چیزی که شما سوال برای من ایجاد میکنید این است که اگر ما به صورت تجربی میبینیم که وقتی جوامع یک نوع رفتارها و کنشها و واکنشهایی انجام دادن و نتیجهش شده نتیجه X، پس یک قواعد اجتماعی هم به وجود میاد دیگه. دوباره
قاعده مندی به عنوان نظام علی رو کسی انکار نمی کنه. بله. ما در این حال که این نظام علی وجود داشته باشه، فرضاً یک جامعه بیام توی چارچوب اقتصادی به خاطر بالا بودن میزان حجم پول، خب در این جامعه تورم به وجود میاد. این یک نظام علی است که اگر فرضاً گندم بکارید گندم خواهید دروید. منتها این حرف خیلی کلیه. ما میگیم که اگر گندم مثلا میکاریم گندم میدرویم، منتها اینکه چگونگی گندم رو ما انتخاب میکنیم، اینکه کی بکاریم و کی نکاریم باز خود ما اراده ماست که تعیین میکنیم. درست است که یک نوع جبر علی وجود داره و اینجا است که من اتفاقا تاکید کردم که در تفاوت با جبرگرایان یا آزادی گرایان ما معتقد به اختیار هستیم، یعنی ترکیبی از نوعی آزادی و نوعی محدودیت یا دترمینیسم. منتها اون دترمینیسم باعث نمیشه که ما مصلوب الاراده بشیم. کاملا روشن، اگر من غذای بد بخورم مریض میشم، ولی که این به این معنی نیست که من حتما غذای بد خواهم خورد و مریض خواهم شد. این که چه غذایی رو میخورم، این که چی میخورم، چگونه میخورم، این رو من انتخاب میکنم. به همین دلیل است که گفته میشه که معرفت یا شناخت معنی آزادیست. چرا؟ برای اینکه من میتونم با شناخت اون قانون مندی ها اونا رو در اختیار خودم قرار بگیرم. اون نگاه میگه که انسان نمیتونه کاری بکنه، میگه انسان هر کاری که بکنه باز تابع اونه. همون نگاهی که مثلا اشعری ها داشتن یا برخی از مارکسیست های اکونومیست دارن، میگن مثلا فرد رو جامعه کاملا شکل شخصیتش رو تعیین میکنه. اینکه کی انقلاب بشه، چجوری بشه، کاملا به اصطلاح تحت تاثیر شرایط اجتماعی، که اتفاقا در مثلا دوره قبل از انقلاب اکتبر هم این بحثا وجود داشت در میان سوسیال دموکرات های روسیه یا اروپایی، که خب لنین اون بحث به اصطلاح چیز رو مطرح میکنه، نقد کمونیست های اکونومیستی.
بله.
درست که چارچوب های اقتصادی نوعی تعیل رو به حساب ایجاد میکنه، ولی کن در این حال ما کاملا مسلوب الاراده نیستیم، چون تأویل از مارکسیسم یا حتی از مذهب وجود داره. حتما چه مثلا برخی روایت میکنن میگن مثلا یکی از امامان شیعه یا پیامبر اسلام گفته از سعید سعید فی بطن امه و شقی شقی فی بطن امه، یعنی اون کسی که آدم خوبی در شکم مادرش آدم خوبی بوده و که آدم برم از همونجا آدم بره. خب اگر اینجوری باشه از اون موقع به اصطلاح داستان بهشت و جهنم چی میشه؟ فلسفه کار نیک کردن و ابتلا و آزمون زندگی چی میشه؟ خب یعنی این نگاه در تمام مکاتب تعویلای گوناگونی که از مکاتب هست وجود داره، چه در نگاه های برخی از مذهبیون، برخی از مارکسیستا، برخی از افراد سکولار. مگه ما کم افراد سکولار غیر مذهبی غیر مارکسیست داریم که معتقدن این جهان رو نمیشه تغییرش داد، باید دلش کرد همینجوری.
به جوال از ایمن اصلا بگم میتونیم اینو اینجوری بگیم که هم جامعه متأثر از فرده و هم فرد متأثر از جامعه.
بله دقیقا، رابطه دیالکتیکی و چالش و مداومه. به همون میزان که یک جامعه بازتر میشه، آزادتر میشه، امکانات برابرتر میشه، اونجاست که فرد احتمال اینکه بتونه تصمیم گیری کنه و زندگیش که خودش اداره بکنه بالاتر میره. به معنای دیگه با پیشرفت جامعه اختیار فرد، اختیار جامعه افزایش پیدا میکنه برای تعیین سرنوشت خودش.
من آقای دکتر یه سوال دیگه من دارم ایجاد شده، وقتی که شما در تعریف نگاه اقتدارگرا اول فهمیدیم که انسان اقتدارگرا بود جامعه شناسی جامعه را کاملا فعلیت یافته میدانه، در مقابلش برای نگاه سوشال کانستراکشنیست فهمیدیم که جامعه رو تحول پذیر میدانه. حالا هستن خیلی از دوستانی که به صلاح با وضع موجود رو براشون مطلوب نیست، بسیاری انسان ها در میان همیهنان ما هستن و فکر میکنن که جامعه مطلوب تری وجود داره، در دیدگاه اونا فقط برای انسان ها نقش قائل نیستن و خداهای آسمانی یا زمینی باید بیان این تغییرات به وجود بیارن. مثلا دوستان حجتی ما در ایران یا دوستان پهلوی طلب ما بیشتر در خارج که باید آقای بوش بیاد ببره، اون یکی باید امام زمان بیاد درست بکنه. من میخوام ببینم که جای این افراد تو این دوتا طبقه بندی شما کجا، جای این نوع نگاه، نگاهی که جامعه رو تحول پذیر میداند ولی عامل تحول رو افراد جامعه نمیدونه بلکه نیروهای خارج از جامعه میدونه، اونا تو این دوتا طبقه بندی کجا قرار میگیره؟
بعد مطلب خیلی جالبی رو طرح کردی، چون من خودم شخصا به خاطر نوع کارم معمولا کمتر توجه دارم به مصادیق و موارد و به همین دلیل شاید حرفان صحبتان تو موارد زیادی در ابهام باقی میمونه. شما من کمک میکنید برای اینکه من این موارد رو به اصطلاح به بحث بذارم و در این حال که خودم یاد میگیرم بتونم به اصطلاح کمک بکنم به دیگران که اطلاعات خودشون رو تکمیل بکنن. این مواردی که شما گفتید خیلی نکته جالبی گفتید، به این خاطر که حجتی ببینیم نگاهش، یعنی با این طرح این سوال حجتی چجوری نگاه دنیا میکنه. ببینیم برای حجتی یا فرضاً نظام سلطنت که میخواد بازگشت بکنه به گذشته، اساسا اینا تحولی رو نمیبینن در ساختار اجتماعی، چون شما اگر نگاه بکنید بالاخره یک انسان باید خیلی چشماشو ببنده که فکر بکنه اصلا تحولی پیش نمیاد. خب بالاخره اون عضو انجمن حجتی یا فرضاً مراجع مرتجع قوم هم حتی اونا فکر میکنن خب جامعه تغییر میکنه، ماشین جدید میاد، نمیدونم تلفن جدید میاد. ما تو بحث ما اساسا تحول ساختاری در مناسبات میان انسان هاست. برای یک سلطنت طلب شاه همیشگیه، شاه میگه تغییر میکنه یا بالا و پایین که تغییر نمیکنه. این جوهره جامعه مناسبات و اسانس ساختاری یا اسانس ساختار جامعه تغییر نمیکنه. برای همین هم است که دنبال بازگشت به وضع موجودتون، چون میگه این وضع هم این وضع غیر عادیه. این در مورد سلطنت طلبه. بنابراین اون اساسا نگاه جامعه شناسانش نگاه ایستاست، نگاه ایستا و نگاه ثباتگرا اینو بهش میگن. خب به چه معنا؟ اینه که جامعه ساختارش عوض نمیشه. این چیزایی که ما میبینیم عوض میشه، تغییر میکنه، اینا چیزایی مابل عرض، عرضی و ظاهری هستن و دخلی نداره این تحولات به اون باطن و ساختارهای اصلی. بنابراین اگه شاه 10 سال باشه یا 1000 سال باشه، اگر ما بپذیریم که شاه باید باشه و برگره، این بدان معنی است که ما پذیرفتیم که گویا ساختار اجتماعی تغییر نمیکنه. گویا پذیرفتیم که این پدیده طبیعی ترینه و طبیعت به اصطلاح جامعه هم تغییر نمیکنه. چون اگه بپذیریم جامعه تغییر میکنه، ما دل نخواهیم بس به هیچ نظام سیاسی، بلکه اون چیزی که بهش دل خواهیم بس رشد مداوم انسان و باز شدن دایره اختیار و آزادیشه. یعنی اون چیزی که در مثلا نگاه یکتاگرا و توحیدی بهش میگن در واقع خلیفه شدن یا تحقق خداگونگی انسان در زمین، یعنی چی؟ دایره اختیار باز میشه، حالا به روایت اونها یا به قول حالا مارکسیستا با تعبیرش مثلا عبور از ضرورت به آزادی، یا اون چیزی که هگل میگفت که مثلا تاریخ چیزی نیست جز خروج از ضرورت به میدان آزادی. خب اینا بیان های متفاوتی در همین واقع. خب سلطنت طلب اگر معتقده که باید برگرده و این همیشه گیست و بهترین است و به حساب جهان فعلیت پیدا کرده، خب وقتی اینجوری میگه این جهان فعلیت کرده به چیزی ورای اون نیست، بقیه آمدن ماشین تازه، آمدن فرزند، این و اون، اینا چیزای ظاهریه. خب اگر اینجوری باشه، این گروه هم، این افراد هم نگاهشون نگاهی در واقع از جامعه شناسی اقتدارگرا برخوردار. حالا میریم سراغ حجتیه. حجتیه چه چیزی میخواد؟ حجتیه میخواد برگرده به دوران مهدی یا به دوران پیامبر، متو در این حال اعتقاد داره که مهدی موعود در واقع جانشین پیامبر خواهد شد و همون شرایط رو، دقت کنید، اون شرایط گذشته رو احیا خواهد کرد. در حالی که ما میدونیم به قول فیلسوف یونانی یک فرد دوبار در یک رودخانه شنا نمی‌کنه، یا به قول اون فیلسوف امریکایی میگفت که شما دوبار به یک خانه و به خانه خودتون نمیرید. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما به خانه خودتون میرید شما عوض شدید، اون خانه هم عوض شده. یا به قول اون فیلسوف یونانی رودخانه رودخانه دیگری، شما چیز دیگری. تحول تاریخ هم اینجوریه. هر چند ما نمیتونیم یک پرسپکتیو کامل داشته باشیم، منطقه اون زمان و این زمان اصلا قابل مقایسه نیستن. بازگشت به عقب درست مثل اینه که من الان بخوام به یه آدم بچه 5 ساله تبدیل بشم، یا خیلی از آدم های مسن بخوان یه مرتبه بشن جوان 18 ساله. اگر این چیز امکان ناپذیر، بازگشت به مدینه فاضله محمد با تفسیر حجتیه یا مذهبی اونم غیر ممکنه. و اصلا این کار نه تنها غیر ممکنه بلکه قبیحه. چرا؟ به خاطر اینکه بازگشت به اون دوره و اون سطح آگاهی خیلی مضحک به نظر میاد. این نگاه هم تحول ساختاری رو قبول نداره، چون اگه قبول بکنه که این آن نیست و نخواهد شد، دیگه اراده نخواهد کرد که برگرده به اونجا، اراده نخواهد کرد که یک مهدی موعودی بخواد نجاتش بده، بلکه خودش تلاش میکنه که اراده من و مختصر جهان رو تغییر بده. و اگر قرار است این کار رو بکنه، باید این جهان رو به طور ساختاری تغییر بده. معنی تحول ساختاری آن است که انسان به شرایط برابر، به شرایط بهتر بره. و این باز به این معنی است که تاریخ یک سیر مداوم خواهد بود از رشد. در اون نگاه ما برگردیم به دوران پیامبری که فرزند سطح مثلا درآمد سرانه اونجوری بوده، برگردیم به اون دوران که مثلا حمل و نقل اونجوری بوده، برگردیم به اون دوران که رابطه عمودی بوده، دوباره روابط عشیرگی رو احیا بکنیم. آیا منظور این است؟ این نه ممکن است و نه حتی ممدوح، نه امکان پذیر است و نه چیز خوبیه.